بسم الله الرحمن الرحیم. قاطرات حواس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 32. این که گرسنگی چه ربطی با حقیقت دارد، یعنی رابطه ناداری و حقیقت چیست؟ یعنی تن انسان چه ربطی به حقیقت دارد؟ آیا اگر انسان به عنوان یک تن یا یک موجود در جهان نمی بود، اصلاً چیزی به عنوان حقیقت برای انسان وجود می داشت؟ و حقیقت هم یعنی حقیقت تن چیزی در جهان. پس حقیقت همان حقیقت رابطه بین تن انسان با تن جهان است. و تن به میزانی که در رابطه با تن جهان دچار ناداری و کمبود می شود، به تکاپوی حقیقت برمی آید. پس فقر عنصر محرک حقیقت جویی است، یعنی ناکامی انسان در رابطه با جهان به سر حقیقت جویی انسان است. و این واضح است که حتی حقایق علمی فنی هم محصول ناکامی های بزرگ دانشمندان در زندگی خصوصیشان بوده است. این امر در زندگی پیامبران و عارفان و هنرمندان بزرگ واضح تر دیده می شود. پس واضح است که چرا امروزه در عصر کامیابی های حاصل از صنعت و مدرنیته، نبوغ بشری به طور کلی در حال افول است. نبوغ به معنای تحرک ژن حق‌جویی در انسان به واسطه کامیابی تنبل و بیجان می شود. واضح است که دوران ما قبل از صنعت و مدرنیته که ناکامی های مادی غریزی بشر بسیار شدیدتر بوده، همه افراد بشری را نابغه و حق‌جو نساخته است. این نبوغ حق‌جویی در جوامع همواره زنده بوده و همواره در هر اجتماعی یک حق‌جو حضور داشته و مثل شمعی به آن جامعه روشنایی می داده است. و اکثران در هر خاندان و قوم و عشیره و روستایی لااقل یک انسان حق‌جو بوده است، ولی امروزه در هر ملت و تمدنی هم گاه یک انسان حق‌جو یافت نمی شود. به همان میزان که تنهایی کانون حقیقت و ظهور حق از انسان است، ولی تنها شدگی جبری و زجری مبدل به اشد ضدیت با حق می شود. و این همان وضعی است که امروزه در سراسر جهان در حال پیدایش است که محصول به کام رسیدگی های غریزی است. به کام رسیدگی غریزی مصرفی موجب غرق شدن انسان در غرایز و هوس های فردی خیشتن می گردد، ولذا ارتباط انسانی را از بین می برد و نیاز به این ارتباط را تباه می سازد و هر کسی را زندانی تن خیش می سازد. و این در حالی است که دل انسان همچنان آتش برای ارتباط را دارا می باشد، ولی دست و پایش بسته است. در حالی که تنهایی حاصل از انتخاب فقر موجب افزایش نیاز به ارتباط شده و دل را در هر تنی جاری می سازد و دل می تواند با کل جهان و جهانیان مربوط شود. آزادی همواره برای کسانی که نبوغ حق جویی در آنان مرده است، چیزی جز آزادی هرچه بیشتر خوردن و بازی کردن و گاییدن نیست و دموکراسی هم چیزی جز برابری در این نوع آزادی نمی باشد. از آنجا که این نوع آزادی و برابری کمترین احساس آزادی و برابری را عاید کسی نمی کند، لذا حاصل آن چیزی جز جنون و جنایت نمی شود. و آنگاه رهایی از آزادی تنها راه آزادی می شود. یعنی فقر بالاخره حق خود را آشکار می سازد. زندگی آمریکایی که پس از حدود نیم قرن مبدل به زندگی آرمانی برای کل بشریت شده بود، بالاخره در سرآغاز هزاره سوم پوچ می شود و این پوچی همانا حق فقر است که بارز می گردد و نه حق دیکتاتوری. زیرا ملل جهان سوم بیش از هر زمانی بر علیه دیکتاتوری ها یاقی شدند، ولی به همان میزان بر علیه آمریکا هم یاقی شدند. و این بدان معناست که آزادی به تدریج به حق خود نزدیکتر می شود که این حق همانا حق فقر است. و اینکه هنوز بسیار مانده است تا بر همه واضح شود که آزادی جز از طریق انتقاب فقر به دست نمی آید و این معنا مبدل به باوری آگاهانه شود. این باور برای همیشه بنیاد ایدئولوژی غربی را بر می کند و این پایان تمدن مدرن غرب است و سرآغاز یک خود آگاهی جهانی که خود آگاهی مذهبی است که از حق فقر سر بر می آورد. زیرا حق ذاتی مذهب همان فقر است. فقری که لذت آزادی را آشکار می کند و آزادی را محقق می سازد. تنها فلسفه‌ای که در نظر من به حق نزدیکی دارد، فلسفه اپیکور یونانی است که زهد و لذت و حقیقت را گرد هم آورده است و مشابهی چون این فلسفه‌ای را در فلسفه اسلامی سراغ نداری. همانطور که در فلسفه مسیحی و یهود، الا در برداشت‌های فلسفی از اشعار حافظ و خیام و مولوی که البته برداشت‌های نامطمئن و قابل تفسیر و تحریف است و لذا معنایی فلسفی ندارد و بلکه بیشتر ذوقی می باشد. در همه فلسفه ها و اعتقادات فلسفی مشهور در جهان، زهد و لذت در نفی و تضاد مطلق با یکدیگرند و نیز زهد و حقیقت و نیز لذت و حقیقت. فلسفه اپیکور فلسفه حواس و غرایز است و شاید جدیترین و جامعترین فلسفه‌ای باشد که حقیقت را در حواس طبیعی و غرایز بشری جستجو کرده و اصلاً به آنها حقی داده است. بدین لحاظ اپیکور را بایستی فیلسوف زندگی بشر بر روی زمین دانست که دین خدا را بیان فلسفی نموده است و حق بهشت را در همین حیات خاکی نشان داده و آن را قابل دریافت ساخته است به واسطه یافتن حقیقت در غرایز و یافتن لذت در زهد. زیرا فلسفه های مشهور در جهان عموماً زهد را مترادف زجر قرار داده و غرایز را ضد حقیقت پنداشتند. زیرا اصولاً هیچ حقیقتی در این جهان متصور نبودند و نیز هیچ لذتی که بر حق باشد و هیچ زهدی که دارای لذت باشد و هیچ لذتی که انسان را به سوی حقیقت رهنمون سازد. چون این فلسفه‌هایی که دعوی دینی هم داشتند، درست مثل روحانیت مذاهب، دین را به کلی از دنیا جدا نموده و پس از مرگ محول ساختند. و حقی جز زجر در این دنیا قرار ندادند و لذا مردمان را از دین بیزار نموده و ریاکار کردند. حتی فلسفه هایی مثل مارکسیزم که ظاهراً اصلا دینی هم نبوده، درست بر همین اساس تبیین و تدوین شدند و فقط به جای بهشت اخروی مدینه فاضله کمونیسم را قرار دادند که آن هم در واقع یک امر اخروی و نسیه و ناکجا آبادی است و عملاً بر اصالت زجر طبقی پرولتاریا حقانیت یافته است. بدین لحاظ من به لحاظ فلسفی یک اپیکور کامل و واقعی هستم که اتحاد زهد و لذت و حقیقت را به اثبات رسانیده و خود اسوه حقانیت و امکان آن می باشم. و نشان دادم که زندگی پس از مرگ ادامه طبیعی زندگی دنیاست و حواس و غرایز با مرگ هرگز نه تنها نابود نمی شوند بلکه شدیدتر گشته و اطلاع می یابند. و بهشت و جهنم موعود پس از مرگ دال بر این حقیقت است که در همین دنیا نیز حضور دارد. فلسفه اپیکور در واقع فلسفه زندگی پیامبران و امامان و عارفان بزرگ است. لذت خارق العاده ای که از زهد حاصل می شود جوهره هدایت انسان به سوی خداوند است و حقایق عالم وجود را گام به گام بر اهلش آشکار می سازد. این لذت موجب ارضای حواس و غرایز می شوند و لذا این حواس و غرایز به سوی خداوند راغب می شوند و به خدمت انسان در می آیند تا راه حقیقت را تعیین نمایند. فقط لذت حاصل از زهد است که غرایز را ارضا می کند ولا غیر. تا غرایز راضی و سیر نشوند به انسان امکان حرکت به سوی حق را نمی دهند. حق زهد همان لذت است و تا حقیقت لذتی نداشته باشد کسی راغب آن نمی شود و برایش زاهد نمی گردد. این فلسفه من است که عین حقیقت فلسفی دین خداست. دینی که زندگی را شرف می دهد و نه اینکه لعن نماید. کل علم اخلاق در صده‌های اخیر به واسطه پژوهش‌های مارکس و انگلز و نیچه و برگسون و سارتر و کامو و دیگران به همراه روانکاوی‌های فروید و یونگ و شاگردانش به راستی نشان داد که اخلاق حاکم بر افراد و گروه‌های بشری در همه دوران‌های تاریخی چیزی جز برخاست از رابطه حاکم و محکوم نیست. رابطه ارباب و رعیت، مالک و مملوک، سرمایه‌دار و کارگر، پولدار و بی‌پول، نانده و نانخور، مرد و زن. اخلاق صاحب سرمایه و اخلاق صاحب کار و همه اینها به زبانی همان اخلاق نیاز است. نیاز سرمایه دار به کار کارگر و اخلاق کارگر به سرمایه پول دار. صاحب سرمایه در نزد وجدان خودش ملزم به هیچ اخلاقی نیست الا این که سرمایه اش را حفظ و توسعه دهد. و کارگر هم در نزد وجدان خیش ملزم به اخلاقی است که بتواند حداقل معیشت خود را فراهم آورد. پس همه اینها اخلاق عیش است. حداکثر عیش و حداقل عیش. و طبیعی است که اگر اصالت عیش از میان برود، اخلاق کاملا دیگری پدید می آید که اخلاق پیامبران و عارفان و قدیسین است که فقر را انتخاب کردند. و لذا کل مکاشفات و ایدئولوژی های حاصل از علم اخلاق در سده های اخیر درباره این انسان هایی که فقر را برگزیده و پای بر روی عیش نهاده اند باطل از آب در می آید. به همین دلیل کسانی چون مارکس و نیچه و سارتر و یونگ درباره این انسان‌ها یا مطلقاً حرفی برای گفتن ندارند و یا مجبورند واقعیت زندگی این انسان‌ها را تحریف و مسخ نمایند تا با مکاشفات آنان درست آید. آنکه در جستجوی حداقل عیش و معیشت است و نگران شام شب است، جبران بایستی آزادی های خود را محدود سازد و آنکه هم دارای امکانات معیشتی بیشتر است و نگران حداقل معیشت خود نیست، مسلماً آزادتر عمل می کند. ولی این آزادی و عدم آزادی و کلن حدود آزادی عمل که همان حدود اخلاق نامیده می شود و در تاریخ کمابیش مطرح بوده و ادعا شده و به آن تظاهر شده است، از کجا آمده است؟ یعنی آن حداقل اخلاق و تظاهر به حداقل اخلاق از چه منبعی پیدا شده است؟ اصول و حدودش چیست و میزانش کجاست؟ آیا اصول این حداقل اخلاق و حدود آزادی عمل جز از وجود و اعمال و آموزش‌های پیامبران و قدیسین پدید آمده است؟ یعنی آنان که پای بر روی اصالت عیش نهادند. پس به لحاظی به قول مارکس و انگلس و نیچه، اخلاق بین حاکم و محکوم بنیادی جز آموزه‌های مذهبی نداشته است. ولذا با یک نظر سطحی می توان اخلاق دینی را زیربنای هر ستم و بردگی و استثمار دانست. ولی اگر همین اخلاق مذهبی هم نمی بود، آیا اصلا می توان تصور کرد و حد زد که جوامع بشری به چه وضعی در می آمد؟ در این صورت آیا می شد که از مقوله بشر و جوامع بشری سخن گفت و یا فقط گروه های جانوران دوپایی که به اشد درندگی می رسیدند و یک دیگر را نابود می کردند و نسل خود را بر می انداختند؟ آنچه که دوران ها و تمدن ها و طبقات و افراد بشری را متمایز و قابل مطالعه و فهم می کند همین حدود اخلاق مذهبی است که انگیزه فهم پدید می آورد و دلیلی برای چون و چرا کردن. درست به همین دلیل که حیوانات نه تاریخ دارند و نه فلسفه و نه جامعه شناسی و نه ایدئولوژی و آرمان شهر. کل انواع و درجات آداب و رسوم و فرهنگ در افراد و جوامع و طبقات بشری در فاصله بین تلاشی برای حد اکثر و حد اقل عیش پدید آمده و می آید. آنچه که برای اکثریت غریب به اتفاق بشریت وجدان و اخلاق باطنی نامیده می شود، ذاتاً چیزی جز اراده به عیش بیشتر نیست. اراده به بیشتر و متنبع‌تر خوردن و بازی کردن و گاییدن و خوابیدن. این اخلاق واحد و ذاتی در حاکم و محکوم است. اگر کارگر یا برده و مرعوس با ادب‌تر و آرام‌تر و اخلاقی‌تر دیده می شود و تسلیم‌تر است و توحش کمتری دارد، بدان دلیل است که نگران حداقل عیش خود است و چون این نگرانی را سرمایه دار ندارد، پس کمتر نیازمند رعایت آداب و وفا و اخلاق مذهبی است. پس طبیعی است که اکثریت مردم که در سمت حداقل عیش قرار دارند مبادی آداب باشند و مذهبی نما باشند. پس اگر زن هم به میزانی که نگران حداقل معیشت خیش است، طبیعی است که با ادب‌تر و اخلاقی‌تر و با وفاتر و با حیاتر باشد و آزادی خود را محدود کند، که البته این امری جبری و تظاهری است و در اولین فرصت برای عیش بیشتر مسلماً به چیزی متعهد نخواهد بود. در صورتی که حداقل معیشت خود را در خطری جدی نبیند. این یک قاعده عمومی در کل تاریخ بشر بوده است و ربطی به دوران و تمدن خاصی ندارد و تفاوت‌ها مربوط می‌شود به شرایط زیستی. و از این جنبه کاملا حق با مارکس و انگلس است که هر اخلاق و فرهنگ و معنویتی را در توده های مردم امری کاملا مربوط به طبقه اقتصادی می دانند و همه تفاوت ها و تضاد های فرهنگی را هم حاصل تفاوت و تضاد طبقات اقتصادی می خوانند. در اینجا اخلاق فطری و وجدان به عنوان وضعی ذاتی و باطنی فقط مختص پیامبران و قدیسین و عارفان بزرگ است و درباره عموم مردم کمترین واقعیتی ندارد. مردم حد اکثر به امور اخلاقی تظاهر می کنند و در ذهن و دل خود کمترین تعلقی به آن ندارند و بلکه از آن بیزارند و اسیر عیش خویشند. و جز عیش ارزش دیگری در جهان هستی نمی شناسند. فقط کسی که از عیش گذشت دارای فطرت و وجدان می شود، آن هم نه یک شبه. و تازه آن هم نه همه کسانی که از عیش به اختیار خود گذشتند. وجدان یک واقعه بسیار کیمیا در وجود انگشت شمارانی از انسانها در هر دورانی بر روی زمین بوده است و اینان در قرآن موسوم به اولیاء الله هستند. یعنی آنان که خدا را دوست دارند در نقطه مقابل ما بقیه بشریت که فقط عیش را دوست دارند، یعنی دنیا را. این واقعیتی تجربی برای خود من نیز بوده است که عیش ناب و جاودانه و بری از هر دغدغه و رنجی فقط در انتخاب فقر ممکن می شود. کسی که از عیش گذشت به عیش می رسد. و این نیز به تجربه بر من مسلم شده است که از عیش گذشتن فقط یک تلاش بیرونی نیست و بایستی یک اراده قلبی باشد و این یک هدیه الهی است. یعنی یک اراده الهی که در اعماق اراده بشری می جوشد وگرنه اراده حیوانی بشر طبعاً جز عیش طالب چیزی نمی تواند باشد و تلاش بیرونی برای گذشتن از عیش اگر مبدل به ریا و زهد دروغی نشود حد اکثر یک تظاهر ادبی است و نوعی حیا محسوب می شود. متافیزیک. من در تمام زندگیم جز متافیزیک نیافتم و هرچه گشتم یک چیز فیزیکی هم تا کنون کشف نکردم. نه به ایده بلکه با تمام حواس و لمس و غریزه و هوش و طبیعتم. هر چیزی برای من بسیار بسیار برتر و عالی‌تر و لطیف‌تر و جادویی‌تر از آن است که در نظر اول یافته می‌شود. چیزی تحت عنوان عادی و عادت و تکرار را نمی‌شناسم. با هر چیزی هر بار که طرف می‌شوم، آن را چیز دیگر می‌یابم و این امر غایت ندارد. من در عالم ارواح زندگی می کنم و واقعیت‌های بیداری من از رویاهای هر بشری رویایی تر و سیادتر و خلص آورتر است. وقتی که می خوابم مثل قطعی مه بر روی دریایی آرام شناور می شوم و روحانیت تن خود را به تمام و کمال در می یابم. هرچه هست در پوست بدن من است که روز به روز لطیفتر و شفافتر و شیشه‌ای‌تر می‌گردد و گاه بدن خود را قطعه‌ای بلور می‌یابم که دگر سویش پیداست. و اما دلم را پنجره‌ای تا به آخر گشوده می‌بینم که بر روی ابدیت باز شده است و از آن سویش مستمرن نسیمی وارد بدن من می‌شود که گاه طوفانی می‌گردد و گاه پراکنده شدن ذرات بدنم را در فضا می‌بینم که کل فضای لا متناهی را پر می‌کند و جز خود جهانی دیگر نمی‌یابم و مرگ را جز خاطره ای نمی‌یابم که گویی هزاران سال پیش از من گذشته است و زان پس این گونه شدم که هستم و هرچه یادم می‌آید همین گونه بودم. ماده و جسم و مرگ در نظر من تنها خرافه است که باور کردنی نیست و ما بقیه خرافات برای من عین واقعیات است. پس چرا باید خدا را دوست نداشته باشم و جز آتش دیدارش آرزویی داشته باشم؟ الطاف وی درباره من با هزار سال نگارش شبان روزی هم به توصیف آمدنی نیست، ولی هنوز دقیقاً نمی‌دانم که چه واقعی دیگری بایستی بر من واقع شود تا بتوانم او را به تمام جمال دیدار کنم. هرچه دارم از صبری است که در نرفتن به بازار به کار گرفته و خود را به هیچ قیمتی معامله نکردم و در این صبر جز خودم برای خودم باقی نماندم و به ناگاه این خود را هزاران بار عالی تر و وسیع تر از کل جهان هستی و آرزوهای بی پایان بشر یافتم. این همه حاصل عبرت کبیری بود که از دکتر شریعتی پاک گرفتم و درس کبیری که از زرتشت نیچه به تمام و کمال آموختم و به کار گرفتم و اینک خود را تعین ابر انسان نیچه می‌یابم و ادامه تکاملی شریعتی. من اینک خود را کام همه ناکامان بزرگ تاریخ می‌بینم. سقراط، دانته، عین‌القضات، شکسپیر، بابا طاهر، کافکا، رامبو، نیچه و شریعتی از قایت تنهایی صبر بر تنهایی مبدل به تن کل جهان شدم و همه ناکامی های بشریت در من به کام می رسد و کل بشریت را متحسن در تن خود می بینم. به راستی که بشریت شده ام از فرط داغ و فراق انسان و این که من اینک چه هستم و نامم چیست جز خدا نمی داند. دیروز و امروز و فردایم یکیست و هزار سال گذشته و هزار سال آینده نیست. هر چیزی کامل است و زمانی در میان نیست. تردیدی نیست که آتش فساد و کینه زناشویی که تمام عمر آدم و حوا را می سوزاند برخواسته از عملیات بکارت زدائی در شب زفاف می باشد. آنجا که ببر گرسنه‌ای به جان یک آهو می افتد و قرار است که بسیار هم رمانتیک شکار خود را بدرد. آنجا که آهو انتظاری جز نوازش و ستایش و پرستش و لطف ندارد با وقاحت و تبخش و بی عاطفگی کامل دریده می شود. آنجا که عاشق سینه چاکی به ناگاه مبدل به گرگی هار می شود. می دانیم که در ادوار کهن در اکثر جوامع بشری دختر دم بخت قبل از رفتن به خانه شوهر به یکی از معابد می رفته تا در آنجا به واسطه یک روحانی پیر بکارت زدائی شود و نیز زنان شوهردار هم هر چند وقت یک بار برای رضای خدا به یکی از این معابد می رفته و با روحانیان آنجا هم خوابه می شده است. و نیز می دانیم که در برخی مذاهب در دوران کهن برخی از زنان به واسطه روسپیگری که عملی مقدس محسوب می شده برای معابد اعانه جمع‌آوری می کردند و یا برای رضای خدا مجانن با مردان عذب هم خوابه می شدند. و چه بسا بایستی این وقایع را نخستین زمینه های روسپیگری جدید دانست که البته در آن دوران یکی از مقدسترین اعمال دینی برای زنان بوده است و این روابط برای تزکیه نفس نیز بوده است که زن نه برای رضای نفس خود که برای رضای خدا تن به دیگری می داده است و اگر هم پولی می گرفته متعلق به معابد بوده است. ولذا می توان روحانیون معابد را نخستین جاکش های تاریخ دانست که البته معنایی مقدس داشته است و این زنان هم زنان مقدسی بودند که به امر آن روحانیون با مردان هم خوابه می شدند. این که در نفس پنهان آن وقایع چه می گذشته فقط خدا می داند ولی ظاهر امر چیزی بس شرافتمندانه و مقدس و خدایی و ایثارگرانه می آید. در هر حال به نظر می رسد که روسپی خانه های جدید نیز کما بیش همان رسالت را ایفا می کنند با این تفاوت که جاکش ها لباس روحانی ندارند. زیرا تمام درآمد این روسپی به دست آنان می رسد و خود روسپی ها فقط در حد بخور و نمیر از درآمد خود توسط صاحبانشان تقسیم می شوند و مردانی که دارای مشکل جنسی هستند به دانجا می روند و پاک می شوند. به نظر می رسد که آن زنان مقدس قدیم امروزه همین روسپی ها در روسپی خانه ها هستند و پدران و مادران روحانی قدیم نیز امروزه همین پدرخوانده ها و مادرخوانده های حاکم بر روسپی خانه ها هستند. تفاوت فقط آن عناوین و لباس و ادعاهای مقدس است که در اینجا دیگر وجود ندارد. به هر حال در طرح این مسئله بس معمابار و حیرت‌آور و دیالکتیکی هسته مرکزی اخلاق بشری به چالش کشیده می شود تا تکلیفش برای همیشه یکسره شود. چرا که به نظر می رسد اگر لباس را از پدر روحانی خارج کنیم و واژه های مقدس را از زبانش بزداییم، همان جاکش است، همانطور که خواهر روحانی همان روسپی است و بالعکس. و این معنا که گویی دختر بکارتش را به هر کسی که بدهد از وی متنفر می شود، حتی اگر تا لحظه قبل عاشق باشد. و اینکه گرایش تدریجی بشر به سوی بی‌بکارتی و فاحشگی و بی‌وفایی و روسپیگری و خودفروشی های گوناگون تنها راه رهایی از نفرت بوده است و گویی که عشق و روسپیگری لازم و ملزوم یکدیگرند. درست به همین دلیل امروزه که روسپی خانه ها و میخانه ها و عشرتکده ها جایگزین معابد شده اند، همه نعره عشق سرداده اند و عاشقند. نه عاشق خدا یا یک پیامبر مرده، بلکه عاشق جنس مخالف. اگر نفرت را همزاد عشق و قدری مترادف و متوازن با عشق ندانیم، هیچ مسئله ای را در تحولات و رشد عاطفی و حتی اعتقادی بشر فهم نکردیم. همانطور است کفر و ایمان و نیز حقیقت و پوچی. اگر بکارت زدایی از زن به هر دلیل فیزیکی و یا متافیزیکی موجب نفرت قلبی زن نسبت به مرد می شود، داله بر عشق است، زیرا هرگز عشقی بی نفرت وجود نداشته است. یعنی کسی که نفرت را نفرت دارد، عشق را عاشق نیست. پس آنکه بی بکارت ازدواج می کند، نمی تواند با شوهرش رابطه قلبی برقرار سازد و لذا نه عشقی دارد و نه نفرتی، یعنی هیچ عهدی ندارد و وفایی. و لذا به بهانه ای می رود و اگر هم می ماند، فقط به بازی و هوس و تنوع طلبی و عیاشی است که می ماند و تا عیش نقصان یافت می رود. یعنی درد بکارت زدائی منشأ عهد و وفا و عشق است و نفرت. یعنی رابطه زناشویی بر اساس درد بکارت است که دل را وارد رابطه می سازد و در رابطه ای که دلی در کار نیامده باشد، عشق و نفرتی هم در میان نمی آید. و بکارت زن را هر که برده باشد، دلش را هم برده است. و وای به سرنوشت زنی که آن مرد شوهرش نباشد. و خوشا به حال آن زنی که شوهرش با لطف و محبت و صبر و عزت تمام بکارتش را رو بوده باشد، که در این صورت پیوندی که بین این دو دل رخ می دهد، نه عشق است که قرین به نفرت باشد، بلکه دوست داشتن است که واقعی دیالکتیکی نیست. و فقط مرد مؤمن و پاک و با معرفتی می تواند موجب پدید آمدن چون این رابطه ای با همسرش شود و این دوستی است که مقامی برتر از عشق می باشد و برتر از زناشویی. علی علیه السلام سخنی بس حیرت آور دارد که می تواند کلیدی بزرگ برای روانشناسی زن باشد. غرور زن دال بر عفت اوست. برای فهم این سخن دو مسئله را بایستی به راستی شناخت. یکی غرور و دیگری عفت. غرور به معنای اتکا به نفس می تواند باطنی ترین و کامل ترین معنا از غرور باشد و این نکته اتکا در نفس زن چیزی جز پاکدامنی و عفت نمی تواند باشد. پس این غرور به معنای اتکا به عفت است. پس بایستی عفتی در کار باشد تا چنین غروری ممکن باشد. و اما شکل ظهور و بروز این غرور منوط به فرهنگ و آگاهی و شرایط اقتصادی است، ولی در هر صورت معنایی از سلطه و برتری و فرمان روایی در کردار و گفتار را تداعی می کند و بروز ارادی به قدرت در زن است که به او این توان را می دهد که زیر بار هیچ حکمی نرود و هیچ زوری را گردن ننهد. به این ترتیب باید گفت چاپلوسی و زورپذیری و خاری زن دال بر بی عفتی اوست. ولی در ادامه همین سخن علی علیه السلام غرور مرد را دال بر کفر او می داند که البته بی عفتی هم ملازمی کفر است، همانطور که عفت زن از ایمان اوست و غرور حاصل از این عفت نشانه ایمان است و در مرد نشانه کفر است. این بدان معناست که نفس زن و مرد ماهیتی کاملا متضاد دارد و عفت و ایمان مرد به صورت تواضع و خشوع بروز می کند. زن با عفت فقط از کسی فرمان می برد که به او دل داده باشد. یعنی اراده خود را به دست مردی می دهد که آن مرد را قلبا دوست بدارد، یعنی ذهن خود را تحت فرمان صاحب دل خود قرار می دهد. و این یعنی عفت، و زن اگر با عفت نباشد نمیتواند به مردش دل بدهد. در اینجا عفت به معنای وفای جنسی است به مرد، به مردی که دوستش دارد و غرور نسبت به هر مرد دیگری. بنابراین زن با عفت در قبال مردی که محبوب اوست کاملا تسلیم و متواضع می باشد. صادق ترین انسان همان عجیب و غریب ترین انسان است، یعنی نامفهوم ترین انسان. وقتی چیزی همان باشد که هست مطلقا مفهوم نخواهد بود. به همین دلیل صداقت غیر قابل تحمل ترین صفت است. مثلا باطن انسان اگر همان مدفوعی باشد که در مستراح بیرون می آید مسلما بسیار زشت است. انسان مجبور به ریاست و انسانیت همان ریاست. انسان یک حیوان یا شیطان ریاکار است. اگر ریا نباشد انسان وحشی ترین حیوان و عین شیطان است. کل مذهب و اخلاق و مدنیت و هنر و فرهنگ همانا آموزش انواع و درجات ریاکاری به انسان است. وقتی انسان مواجه با تحقق یک آرمان ذهنی خودش می شود، تازه می بیند که تا چه حد احمق بوده است، یعنی چیزی می خواسته که از آن نفرت دارد. صداقت یکی از این آرمان هاست و جان هر آرمانی است، زیرا تحقق هر آرمانی یعنی صدق هر آرمانی و ظاهر شدن باطن. انسان از هیچ چیزی به اندازه صدق نفرت ندارد. سخنان و اعمال صادقانه بشر فقط مربوط به نیازهای مادی بشر است و مابقی جملگی دروغین است که گاه از فرط استمرار مبدل به جنون گشته و امر را بر خود فرد هم مشتبه می کند. لذا صداقت فقط بیان مادیت و نیازهای غریزی بشر است. کل هر آنچه که معنویت و معرفت و روحانیت و احساسات متافیزیک نامیده می شود لباسی است تا مادیت را زیبا و قابل تحمل کند و روابط بشری را ممکن سازد و مدنیت پایدار بماند. و کل مدنیت بشری چیزی جز مادیت ریاکارانش نیست. اگر بشر صادق شود دوباره به مرحله قارنشینی و توحش کامل خود باز می گردد. یعنی دروغ و ریا و استمرار فزاینده و نو به نوی آن تنها راز بقای تمدن است. همه ارزش هایی مثل عفت و صفا و محبت و صداقت و عدالت و آزادی و برابری و صلح و علم و مدنیت و شرافت و ایثار کمترین ریشه‌ای در نفس بشر ندارد. و هرچه که نیازهای مادی و غریزی بشر شدیدتر می‌گردد، بشر مجبورتر است تا معنویتر بنماید تا بتواند این نیازها را ارضا کند. در واقع معنویتر شدن بشر واضح‌ترین نمایش مادیتر شدن بشر است. دروغی جز معنویت و روحانیت و شرافت و قداست و صداقت وجود ندارد. و در رأس همه این دروغ‌ها عشق قرار دارد که از ایده خدا تغذیه می کند. تظاهر کنید که مادی نیستید. این محور و اصل و مقصود و روح اخلاق و مذهب و فرهنگ و تمدن است و پیام ذاتی هر آموزش و تربیتی و هدف هر قضاوتی و روح هر قانون و قراردادی. یعنی آنقدر تظاهر کنی به صفتی که در شما اصلاً وجود ندارد تا واقعاً امر بر شما مشتبه گردد و باور کنید که موجودی کاملاً معنوی و روحانی و غیر مادی هستید. در واقع امری جز به دیوانگی وجود ندارد. دیوانه شو. این است معنای حقیقی هر آموزش و تربیتی. یعنی صادق مباش. یعنی نابود شو. به همین دلیل همه انسان‌هایی که واقعاً سعی می‌کنند که خوب باشند بدون اینکه ریاکار باشند و دیوانه شوند خودکشی می‌کنند، زیرا این تلاش را مطلقاً غیر ممکن می‌یابند. همه کسانی که خودکشی می‌کنند قربانی اخلاق هستند و نیز همه کسانی که دیوانه می‌شوند و همه کسانی که جنایتکار می‌شوند. تمدن بشری حاصل قربانی شدن حیوان دوپایی به نام انسان است. انسان حیوانی است که می‌خواهد خدا باشد ولی نمی‌تواند، لذا دیوانه و جانی می‌شود. بنابراین ایده خدا علت العلل همه مفاسد و جنون و جنایات بشر است و مولد تمدن. امروز انسان برای اینکه بخواهد صادق باشد و بتواند صادق باشد، باید تک و تنها سر به کوه و بیابان بزند و مبدل به یک جانور وحشی شود. غارنشینی صوفیان بزرگترین دروغ و کاملترین و پیچیده ترین ریای بشر بوده است. مسئله اساسی این است که لااقل امروز دیگر صادق بودن غیر ممکن شده است و همه مجبورند تظاهر به امری محال کنند. به عشق، به قداست، به معرفت، به شرافت. در هر حال اگر بشر می توانست صادق بماند، متمدن نمی شد و اهل علم و اخلاق نمی گردید. بشر اگر می توانست عریان بماند، در صدد لباس بر نمی آمد. بشر اگر می توانست آزاد بماند، برده و یا ارباب نمی شد. بشر اگر می توانست بی ریا بماند، مریض نمی شد. این که چه بلایی بر سر بشر آمد که از صداقت گریخت. مسلماً این بلا نوعی طرز نگرش و قضاوت بود که خود را زشت دید و خود را مخفی ساخت و صاحب فرهنگ شد و اخلاقی گشت. در واقع شاهد بر خود گشت و خود را دید و زشت دید و آنچه که هست محکوم گردید به آنچه که باید باشد. از اینجا تلاش که همان ریا بود آغاز گردید و این آغاز نمایش و تئاتر است، آغاز خوب شدن. خوب شدن هم تماماً نفی و مخفی سازی واقعیت بود. آن که بیشتر توانست خود را پنهان سازد، خوبتر معرفی شد و خوب نامیده شد. کل امر دین همانا امر به تقوا و تقیه است، یعنی امر به پنهانکاری و ریا. مسئله این است که آیا به راستی تظاهر به صفتی نفس بشر را تبدیل می کند؟ آیا تظاهر به عفت و وفا موجب می شود که انسان نفساً با وفا و عفیف شود؟ آیا تظاهر به ایثار واقعاً نفس بشر را ایثارگر می سازد؟ آیا تظاهر به قناعت موجب قناعت نفس می شود؟ آیا تظاهر به بی‌توجهی به مادیات انسان را نفساً معنوی و روحانی می سازد؟ آیا عمل بشر موجب تبدیل نفس او می شود؟ آیا تظاهر به ادب موجب مؤدب شدن نفس می شود؟ خلاصه این که آیا هزاران سال تمرین اخلاق و ادب و مدنیت و عقلانیت واقعا نفس بشر را تغییر داده است؟ آیا هزاران سال پشت کرد به مادیت و غرایز و طبیعت موجب روحانی شدن نفس گشته است؟ آیا پشت کرد به طبیعت انسان را به ماورای طبیعه رسانیده است؟ خاطرات من از تاریخ و زمانه به همه این سوالات پاسخی کاملا منفی می دهد. انسان به واسطه این تلاش ها فقط دیوانه و صنعتی و رنجور گشته است. در طی هزاران سال خدا خدا گفتن انسان به خدا نرسیده است، بلکه خودش را هم گم و فراموش کرده است.